الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مسئله چهلم بود، اقامه دعوا از طرف محکوم علیه پس از انتهاء مرافعه و فصل خصومت. به ادعای بر محکوم له یا بر حاکم، حاکم اول، اقامه دعوا به این که این قضاوت خطا بوده است یا مثلا جوری درش انجام گرفته است، آیا این دعوا قبول می شود یا نه. مرحوم سید فرمودند که این دعوا قبول می شود و استدلال فرمودند به عموم البینت علی المدعی والیمین علی من انکر، که دیروز عرض شد این روایت در مقام بیان این جهت نیست، به عمومات قضاوت بین ناس، بین مردم، یا ارجاع هر مترافعینی مختلفینی به قضات، به حکام شرع، به اون قبیل اطلاقات در مقام بیان این جهت شاید باشد میشه به اونها تمسک کرد. بعد عرض کردیم حالا چه به روایت البینت علی المدعی، چه به این اطلاق، چه به اون اطلاقات، اثبات کسی بکند سماع دعوا را. در اینجا ایشون دو تا وجه ذکر کرده بود از بعضی ها برای عدم قبول و استماع قاضی دوم، حاکم دوم این دعوا را. یکی این که قاضی و حاکم اول امین الله، امام است، و مثلا لا یقبل علی الامین. یکی هم موجب طعن در حکام است که ما عرض کردیم این دو دلیل به این ظاهرش قابل قبول نیست. آنچه که در اینجا میبایستی مورد بحث قرار بگیرد این است که آیا این چنین دعوای، اقامه دعوای قبول است یا نه، به این جهت که اقامه دعوا بر یک قضا، بر یک قضاوت مشروعی که انجام گرفته است و اون در خصومتی که فصل شده است و فصل خصومت کرده است اون قاضی اول، اقامه دعوا، آیا این مصداق رد قول اون قاضی اول نیست؟ اگر مصداق رد قرار بگیرد وقت از این جهت مورد اشکال است، چون رد حکم قاضی حرام است. بلذا عرض کردیم این جهت میبایستی مورد بحث قرار بگیرد. در این مواردی که ایشون متعرض شدن، این موارد به دو قسم تقسیم می شود. یک قسم عبارت از این است که محکوم علیه ادعای خطا می کند که قاضی اول در حکمش خطا کرده است، خطای عن قصورن، یا مثلا شهود فاسق بودند و قاضی در تشخیص عدالت شهود خطا کرده است. بالاخره ادعای محکوم علیه ادعایی است متضمن هیچ گونه جوری، تقصیری بر حاکم نیست. قسم دوم ادعای جور است یا عدم اهلیت است که قاضی مجتهد نیست، قاضی عادل نیست، قاضی جائر است در این حکم، تقصیر کرده است. ایشون هر دو را از یک باب قرار داده، با اینکه بین این دو باب فرق هست. اگر هر آینه دعوی محکوم علیه بر حاکم اول و قاضی اول از دسته اول باشد، یعنی ادعای تخطئه باشد که قاضی خطا کرده است، ولو عن قصورن، اینجا در این قسم اول آیا عنوان رد صادق است یا صادق نیست؟ ممکن است کسی بگوید عنوان رد حکم قاضی در اون جایی است که این کسی که رد می کند تخطئه نکند و فقط رد کند، اما اگر قبول نکند، اما اگر تخطئه می کند دیگه این رد نیست. پس مشمول الراد و علینا علیهم که راد و علینا نیست، که این حرف ظاهرا قابل قبول نیست. رد همچنان که به عدم قبول بدون تخطئه صادق است، با عدم قبول به سبب تخطئه هم صادق است، بلکه غالب موارد تخطئه، غالب موارد رد لابد محکوم علیه وقتی رد میکند یه ادعای اینکه او اشتباه هم کرده است و امثال اینا واقع را ندیده است با تخطئه همراه است معمولا. پس محکوم علیه که معمولا از حکم راضی نیست چون محکوم شده است، او قاضی را در خیلی از موارد تخطئه هم می کند و قبول نمی کند. پس عنوان من لم یقبل منهم فمن نا لم یقبل، یا تعبیری که مقبول بود، فعلی الراد علیهم فعلینا رد یا رادون علینا، این اعم است، شامل رد حکم حاکم ولو به سبب تخطئه و اعتقاد این که اشتباه کرده است هم می شود. عنوان رد و نقض حکم در اینجا صادق است. پس چون رد حرام است و جایز نیست رد حاکم، پس این دعوا قابل قبول نیست، پس لا یسمع، قابل اقامه مرافعه دوم نیست. بیان دیگری در اینجا ممکنه کسی بگوید که در اینجا درست است این عنوان رد بر او صادق است، ولی حرمت نقض با تخطئه، به عبارت اخرى کسی که علم به خطا هم داشته باشد نسبت به قاضی، باز لا یجوز له رده و نقض حکمه، کما چنانچه گذشت در اون بحث‌های گذشته. ولی در اینجا این آیه محکوم علیه نمیخواهد رد کند، فقط میخواهد اقامه یک دعوا و مرافعه دیگری بکند که بررسی شود اون حکم اول، ولی اون حکمی را که صادر شده است تا وقتی که بررسی نشده است، این محکوم علیه شاید عملا بکنه به اون حکم، نه فقط رد نکند نقض نکند، عملا هم اجرا شده باشد اون حکم، ولی در این حال یه دعوا دارد، یه ادعایی دارد که اون حاکم اول خطا کرده است، این ادعا رسیدگی بشه. پس مجرد اقامه دعوا و یک مرافعه جدید و محکمه جدیدی رو برپا کردن با فرض اینکه حکم حاکم اول هم تنفیذم بشود، عملا نقض نشود، قابل جمع است، پس قبول دعوا مستلزم رد نیست، قبول یک مرافعه دیگری مستلزم رد و نقض نیست. اون وقتی مرافعه دوم یا به نتیجه نمی رسد، ثابت می شد که نه اون خطا نکرده است، که هیچی، اون دعوای اون حکم اول نافذ بوده است، هنوزم نافذ است، اثری نیست. اگر ثابت شود که نه حکم اول، حاکم در حکم اول خطا کرده است، اینجا خود این تبیین خطا موجب انتقاض اون حکم است، اون حکم نقض خواهد شد، اون وقت اصل مرافعه از نو تجدید می شود. پس بنابراین رد در اینجا نیست به مجرد این مرافعه، یعنی در صورت عدم تبیین خطای اولی ردی در کار نیست، یه مرافعی شده است، اون حکم هم تنفیذ شده باشد، عملا هیچ ردی انجام نگرفته است. در فرض تبیین خطا در این مرافع دومی، خود به خود اون حکم اول نقض می شود، دیگه رد حکم نافذ نیست، رد حکمی است که منتقض شده است، مشکلی در کار نیست. اینم یک بیان برای اینکه کسی بگوید در اینجا مرحوم سید گفته است مطلقا قبول این دعوا را قبول کرده است، با اینکه در گذشته فرمود لا یجوز نقض حکم الحاکم، در مسئله یرم 36 بود 35 بود، این بیان هم قابل قبول نیست، به جهت اینکه اولا در فرض فروض متعارف که محکوم علیه قبل از تنفیذ فقط حکم اول صادر شده است در محکمه اول، فقط حکم صادر شده است قبل از تنفیذ مرافعه می کند دو مرتبه، و در حقیقت این حکم را می خواد با وسیله مرافعه خود این حکم حاکم اول را جلوگیری کند از تنفیذش اونجا که مشخص رد صادق است، چون این معناش تعلیق و توقف در اجرای اون حکم است و این عبارت اخرای رد حکم است. مضافاً بر این که مراد از رد و حرمت نقض ما در اونجا گفتیم این حکم حاکم اول هر گونه اقامه بعد از صدور این حکم هر گونه اقامه دعوایی را که بالاخره به نفع این محکوم علیه در این مرافعه باشد این حقش دیگه در این مرافعه ساقط شده است، در حقیقت حق اقامه دعوا دیگه در اون ندارد و باید میبایستی اون حکم تنفیذ شود. اگر به این حق بدهند که برود پیش حاکم دومی، خب اونم یک نظری بدهد برخلاف نظر این اولی، هم محکوم الله هم تمسک بکنه به حاکم اول، اینجا قرینه دلیل دومی که ما در اونجا آوردیم بر حرمت نقض محاکمه به نتیجه نمی رسد، به این معنا که مرافعه خصم نمی شود و نزاع باقی می ماند، این به حاکم دوم تمسک می کند او به حاکم اول تمسک می کند، این میگه نظر حاکم دوم اینه که حاکم اول اشتباه کرده، محکوم الله میگه نه حاکم اول درست کرده، شما که اینجا که حل نزاع نشد به این ترتیب. نکته این که رد را حتی به جهت تخطئه قبول نکردیم ما در اون بحث نقض حکم حاکم، یکیش این بود که روایات شامل عنوان زیل الراد و علیها علیهم راد علینا شامل، یکی این که از اول از خود از ادله ارجاع به روات احادیث هم ارجاع به حکام شرع استفاده کردیم که به دلالت التزامی عرفی که اگر اینا حکم کردن این حکم دیگه نافذ است و الا اگر این حکم بازم نافذ نباشد این بتواند برود بشه کسی دیگری محکوم علیه، اینجا فصل خصومت انجام نمیگرد، لذا به قرینه لغویت استفاده کردن آقایون از روایات امر به رجوع به مثلا روات احادیث هم یا به من عرف حلالنا و حرامنا به مجتهدین در باب قضاوت به قرینه لغویت استفاده کردن نفوذ و انتهاء مخاصمه و اینکه این قضاوت نافذ است و ماضی است، به این معنا که دیگه مرافعی در کار نخواهد بود، شرعا حق اقامه دعوای دیگر هم نخواهد بود. و این نکته در اینجا هم هست که حتی بعد از تنفیذ او بره به او تمسک کنه ای بره باز بگو او تمسک کنه، پس این بیان بالاخره اینجا رد هست، یعنی اینجا همون نکته لغویتی که گفته شد در اینجا هم محفوظ است. آنچه که بایستی در اینجا گفته بشود این است که ما در گذشته گفتیم که نقض حکم حاکم در نقضی که جایی که حاکم اول خطا کرده باشد، گفتیم این خطا بر دو گونه است، یکی خطای اجتهادی است، خطایی است که حدسی است در مبنای اجتهاد خودش مثلا خطا کرده است در اجتهادش به نظر قاضی دوم و مجتهد دیگر، که این خطا در اثر اختلاف اجتهادات است، به نظر او خطا است شاید به نظر اون اولی هم نظر دوم خطا است. در این قبیل موارد گفتیم بر این که حرمت نقض نافذ است چون هم مشمول الراد و علیهم هست، اگرم نباشد همون لغویتی که گفته شد در اینجا هست. اما اگر جایی خطا به نحوی باشد که در یک امر چه در شبهه حکمی باشد و کبرای در اجتهادش خطا کرده باشد، چه در موضوع و موردی که حل نزاع کرده است در بیانه و مثلا عدالت شهود و امثال اینها یه خطایی از این اشتباهی از این سر زده باشد که این اشتباه بیان باشد بدیهی باشد، هم در شبهه حکمی که خود مرحوم سید فرمودن اونجا، برخلاف یک مسئله اجماعی، یک مسئله مثلا مسلم عند الکل، یه خطایی کرده است، اشتباهی کرده است اون قاضی در اجتهاد خودش، یا در موضوع، ما موضوع را ملحق کردیم، گفتیم در شبهه موضوعی هم اگر یه خطایی از قاضی سر بزند، اشتباهی سر بزند، قصوراً نه تقصیراً، ولی اشتباهی باشد که بینون بدیهیون، به طوری که خودش هم اگر دو مرتبه بشه گفته بشه برای اونم روشنه، بدیهی میشه، برای همه بدیهی است. این نحوه از اشتباه گفتیم که گرچه ظاهر روایات این است که رد الراد علیهم یعنی رد بر نظر اینها، ولی این قبیل نظرهای خطایی نه اجتهادی، این قبیل نظرهایی که یک خطای بدیهی بیانی کرده باشد ولو ان قصوره، این قبیل خطاها خارج از اطلاق و منصرف ازشون روایات الراد علیهم، لغویت هم در اینجا نیست، نه اون نکته لغویت هست نه اطلاق الراد علیهم هست. در موردی را که ما در اونجا قبول کردیم جواز نقض را بر حاکم، برای حاکم دیگری، اگر دید که واقعا اون حاکم اول یک خطا و اشتباه اینچنینی کرده است، یعنی برخلاف یک حکم اجماعی بدیهی ضروری فقهی مثلا فتوا داده ولو قصوره، یا در یه موردی که بیان است مثلا فسخ شهود یا هر موضوعی مشاهدی یه مورد دیگری از موضوعات مورد مرافعه یک خطای بیان بدیهی کرده باشد، اینجور موارد رو گفتیم ما میتونیم بگوییم که نقض حکم، انتقاض حکم در این موارد نه مشمول ادله حرمت رد هست، نه مشمول اون نکته دلالت لزوم لغویت و دلالت التزامی عرفی ادله نفوذ قضاوت هست در اون، در این موارد. و اما اگر اختلاف اجتهادی شد، این آقا نظرش اینه که در این مسئله این درسته، اون آقا نظرش اینه که نه اون درسته، و تخته هم کردن از نظر علمی یک دیگر، ولی یک دو تا اجتهاد متقابل همه، مقابل همه علمی است، نظری است، نه بدیهی، چه در شبه حکمیه چه در موضوع، در موضوع این مثلا قرائن رو جمع کرده به این نتیجه رسیده که حق با اوست، به این علمش عمل کرده، او یه قرائن دیگر حدسی یا مثلا شواهد دیگر برای خودش درست کرده، حق رو با این میدونه، اون رو تخته میکنه. این جور موارد رو گفتیم اگر بنا بشه باب نقض و انتقاض با فرض عدالت هر دو قاضی، اهلیت هر دو قاضی که فرض قسم اول اینه دیگه، با حفظ اهلیت و عدالت و اجتهاد در هر دو. اینجا اگر باب نقض، جواز نقض باب باز بشود، هم لزوم اختلال در قضاوت میاد و اینکه دیگه مرافعات قابل خصم نیست، قابل انهاء نیست، چون هر کدوم از دو نفر تمسک میکنن به اون کسی که به نفع او حکم بده، خب اینا هم دیگه تخته میکنن، این همون لغویته هست، هم مشمول اون الراد علیهم، چون مقصود از راد علیهم راد بر چیزی که اینا به حسب اجتهاد صحیح، یعنی اجتهاد به حسب نظر خودشون بدون تقصیر، نه اینکه راد علیهم در اینجایی که نظر اینا مطابق واقع باشه و که قابل احراز نیست برای کسی، راد علیهم به حسب نظر هم، چون اینا عالم هستن، عارف هستن به حلال اینا و حرام اینا، اگر یه چیزی رو به دست آوردن و یه تشخیص دادن، رد اینها رد علینا، هم مشمول اون اطلاقه هم مشمول اون نکته لغویت است، در حقیقه لزوم لغویت است. پس بنابراین این تفسیر رو ما در گذشته دادیم، گرچه ایشون مرحوم سید هم این تفسیر رو در شبه حکمیه داده بودن، در شبه موضوعیه دیگه نداده بودن، ما هم در شبه حکمی را قبول کردیم هم در شبه موضوعیه. موردی که یجوز فیه نقض، اونجا در این، در موردی که لا یجوز فیه نقض، اینجا در حقیقت ادعا قابل قبول نیست، چون این ادعا همون رد حکمه، حاکم است، حاکم اول است و مشمول نقض است، حرمت نقض است و این چنین حقی را ندارد محکومون علیه. اما اگر محکوم علیه این ادعا رو نمی کند، نمی گه او یه فتوایی داره که این فتوا خلاف فتوای مثلا مشهور است یا خلاف فتوای دیگران است، نه، این حق، اگه اینه بگه این قابل قبول نیست، خطا کرده است در اجتهاد خودش، این قابل قبول نیست، یا در موضوع در تشخیصش خطا کرده، و چیز بیینی هم در مقابل نیست که خطای بیینی باشه. این چنین ادعایی قابل سماع نیست از طرف محکمه دوم. ولی اگر ادعا کند نوع دوم را از خطا، یعنی اون خطاهایی که اگر ثابت شود ینتقض فیه الحکم، حکم حاکم منتقض می شود، یعنی اگر ثابت شود این نحوه از خطا، قاضی دوم میتونه نقض کنه حکم اول، یا خود به خود حکم اول نقض میشه، چون نه مشمول حرمت نقضه نه مشمول اون دلالت التزامی است. خب این چنین موردی اگر یک ادعای این چنینی داشت آقای محکومون علیه، مثلا گفته از ایشون به یه فتوایی به یک مبنایی فتوا داده که این مبنا خلاف اجماع مسلمینه، خلاف اجماع فقهاست، خلاف ضروری فقهه، ولو اشتباه کرده، جوراً فتوا نداده، اشتباهاً فتوا داده ولی حکم کرده، ولی بالاخره خطا. اگر یه ادعای این چنینی رو داشت آقای محکومون علیه، یا در موضوعات هم گفت ایشون یه چیزی رو تشخیصی داده که قرائن بدیهی در مقابل ای هست، به طوری که خود اونم اگر بیاد این قرائن ببینه ارمسش حاصل میشه که بی خود اونجوری حکم داده باشه، برعکس حکم میداد. مثلا این دو مورد اگر یه اینچنین ادعایی داشت آقای محکومون علیه بر علیه اون حکم حاکم اول، اینجا باید بگیم این دعوا قابل قبول است، چون این ادعای یک ردی را ادعا میکند که این رد لو ثبت ردون جائز، نه ردون غیر جائز، این یک ردی است که اگر ثابت بشود صحت کلام این مدعی که محکومون علیه باشه، این از اون ردودی است که رد قاضی است که یجوز رده، ادعای در حقیقت انتقاض میکند که این منتقض است، چون خلاف اینجوری انجام شده، خطایی شده، خلاف بنا خطا، خطایی شده که این خطا خود به خود از اون نوع خطاهایی است که موجب انتقاض حکم حاکم است و عدم نفوذش در حقیقت. پس هرگاه دعوی محکومون علیه این چنین بود، به یکی از این قبیل خطاها بود، اینجا گرچه دعوی خطاست نه دعوی جور یا عدم اهلیت یا عدم اجتهاد، عدم عدالت یا عدم اجتهاد، و دعوی تقصیر هم نمی کنه در قاضی، ولی در این حال این چنین دعوی قابل قبول است، فقط باز اثبات کنه این دعواره، و اگر ثابت شد قاضی دوم نقض میکنه حکم قاضی اول را. و در اینجا ما قهران به این نتیجه میرسیم که در این قبیل خطاها و ادعای خطاها از طرف محکومون علیه، اینجا در حقیقت اگر ثابت بشود این چنین ادعایی همچنانی که بر حاکم اول میتواند اقامه دعوا کند، بر محکومون له هم میتواند اقامه دعوا کند، چون در اینجا در حقیقت نتیجه این میشود که اون حکم اول حجت نیست، با تبیین این نحوه از خطا اون حکم اول حجت نیست، ولو بقائن، قبلا هم اینا رو تفصیلا بیان کردیم در اون بحث نقض، و وقتی حجت نبود دیگه اقامه دعوا بر همون محکومون علیه هم محکومون له هم جایز میشه، یعنی این اقامه دعوا اقامه دعوای غیر منتهی است، چون اون قضاوت از حجیت افتاد با این انتقاض. پس در حقیقت در اینجا میتواند بر محکومون له هم اقامه دعوا کند، همون فرضی را که مرحوم سید فرمود در اینجا تمام میشه، هم میتواند بر محکومون له اقامه دعوا کند، چون ادعا میکند که اون حکم حکمی است که دارای یک چنین خطایی است که خطایی است و اشتباهی است که قابل نقض است و حجت نیست، بر محکومون له هم میتواند این دعوا را اقامه کند، همچنان که بر حاکم میتواند، حاکم اول جایی که بخواد مثلا زمان را بر عهده او بذارد اگر هر این مال تلف شده باشد به حکم اون حاکم. پس بنابراین در این شق اول میبایستی تفصیل داد بین اون جایی که ادعای محکومون علیه بر حکم حاکم اول ادعای خطای در اون حدی است که ینتقض به الحکم، یا در اون حدی است که لا ینتقض به الحکم. اگر از نوع اول شد که ینتقض به الحکم، این چنین دعوای مسموع است، اگر از نوع دوم بود مسموع نیست. خب خیلی خوب، البته بعضی جاها ممکنه نه از اولا مشخصه، چون همین مثالی که من فرض کردید این آقای محکومون علیه یک یه مقلد، چون مقلد معمولا اینجوریه، مقلد یه مجتهدی دیگری است که نظر در نظر اختلاف داره با این، میبینه این آقا خطا کرده، به نظر خودش میبینه این آقای قاضی خطا کرده، حالا میخواد اقامه دعوا کنه. اینجا اگر مشخص باشه این مستند خط تخته ای که میکنه، فتوای خودش اگه خودش مجتهد باشه یا فتوای مقلدش باشد، مجتهدی باشه که از او تقلید میکنه و اون مجتهد خب این نظر اجتهادی رو خلاف ای داره. خیلی وقتا این اینجوریه موارد اقامه دعوا، یعنی مجدد دعوا، عدم قبول محکوم علی از اول باز مشخص باشه بر چه اساسی است. حالا که قبول نمیکنه و داره باز اقامه دعوا میکنه که این قاضی اشتباه کرده، خطا کرده، اگر مبناش این باشه که چون مقلد من، نظر من یا نظر مقلد من این برخلاف اینه، این قابل قبول نیست، چون این خود اجتهادی است مقابل اون اجتهاد، این از اون جایی است که لا یجوز النقض، نقض اون حکم، ولذا محکمه دوم این چنین دعوا را نمیتونه قبول کنه. اما اگر نه ادعا کرد که این یه حکمی داده که این حکم خلاف ضروری اسلامه مثلا، یا یه اشتباهی در موضوع کرده که این اشتباه واقعا بیان الخلافه، در موضوعات چرا غالبا همینجوری که شما میگید، ولی در جایی که تخته در نظر اون حاکم اول قرار گرفته، یعنی محکوم علی، اون نظر را قبول نداره، اجتهاد حاکم اول را قبول نداره، اینجا خیلی وقتا از ابتدا مشخصه که این چه دعویه، چه نوع خطایی و اشتباهی را داره، از نوع اولی یا از نوع دوم. این مال این قسمت. و اما اون جایی که تخطئه نباشه، اصلا ادعای جور کنه، تقصیر کنه، بگه قاضی تقصیر کرده، یا اهل نیست اصلا، مجتهد نیست، بعد از اینکه محاکمه شده بر علیه او حکم صادر شده، حالا بگه اون اهل نیست یا عادل نیست، ظالم از من در این مرافعه ظلم کرده، این ادعا چطور؟ این ادعا آیا موضوع اون حرمت نقض، حرمت رد هست یا نیست؟ اینجا در حقیقت این ادعا چون از نظر این آقای مدعی این ادعا می کند که این آقا مجتهد نیست، اهل نیست، یا جائر است که باز جائر منصوب نیست در فرض جورش، چون دعوی عدم موضوع اون حکم نسب می کنه در حقیقت، اینجا به طبع اولی این چنین ادعایی نمیشه عنوان رد برش صادق باشه. در حقیقت اینجا اگر هراین این آقا درست باشه، در ادعاش مطابق واقع باشه، این رد نکرده، یا بگیم رد کرده حکمی را که این حکم مشروع نبوده، چون اگر واقعا اینجا این اهل نبوده، پس بنابراین حکم او یک حکم مشمول ادله حرمت رد نبوده. این چنین دعوی دیگه صدق رد برش، رد حکم نمیشه تمسک کرد اون ادله حرمت رد، چون حرمت رد اونجاییست که من موضوع را قبول داشته باشم که این اهل است، مجتهد است، جامع شرائط است، منصوب است برای قضاوت، قضاوتش قبول نکنم، بگم این قضاوتش درست نیست، مطابق واقع نیست، یا با اینکه درسته قبول نکنم، نخوام تمکین کنم مثلا به اون حکمی رو که ایشون صادر کرده. اما جایی که این به نظر این شخصی که رد میکنه میبینه این موضوع دلیل نسب نیست، چون جائر است یا مجتهد نیست یا عادل نیست، بنابراین اینجا تمسک به ادله حرمت رد دیگه تمام نیست. یعنی این آقا داره مطلبی را ادعا میکند که لو ثبت فلا یکون ردن، دیگه رد نیست، ردن علینا نخواهد بود، داره میگه این اصلا موضوع اون نسب نیست، موضوع جواز قضاوت و حکم کردن، چون موضوعش اینه که کسی است که مجتهد باشد مثلا یا عادل باشد و این عادل نیست. این چنین جایی باز مقتضای قاعده این است که دعوا قبول شود، فقط این دعوا باسته اثبات بشه، اگر ثابت کرد، توانست در محکمه دوم ثابت کنه، خیلی خوب، اینجا باز ثابت میشود که اون حکم منتقض بوده از اول، اصلا حکم نبوده، حکم شرعی نبوده، حکم قاضی مشروع نبوده، منصوب نبوده، بنابراین اینجا مرافعه از نو با خود بر علیه خود محکوم الله هم جایز می شود و می بایستی محاکمه از نو انجام بگیرد. اما اگر ثابت نشد، این ادعا رو نتونه ثابت کنه، اون حکم بر قوت خود و قدرت خودش باقی است دیگه. اینجا هم باز این چنین دعوی را در قسمت دوم می بایستی بگیم قابل استماع است، چون اگر هر دعویی که لو ثبته لم یکن نقضن، این میشه یک نکته کلی و ضابطه کلی. هر ادعایی را که کسی داشته باشد بر حکم حاکم اول که اگر این ادعا ثابت شود و بتونه ثابت کنه مدعای خودش را، مدعا یک جوری باشد که موجب انتقاض حکم حاکم اول میشود، این در حقیقت رد نیست. این میخواد بگه اینجا موضوع حجیت نیست اصلا، نه این که میگه موضوع هست من قبول ندارم این حکم را، این دیگه مشمول ادله حرمت نقض و امثال اینها نیست. پس در قسم دوم مطلقا این چنین دعاوی قابل سماع است، ولی میبایستی اثبات کنه، اگر نتونست اثبات کنه اون بر نفوذ خودش باقی است و حاکم دوم هم میتونه مرافعه را یعنی محاکمه دو بررسی را انجام بده. پس ما به این ترتیب اینجوری به این نتیجه میرسیم که آنچه که امروز ازش تعبیر میشه به تجدید نظر یا در بعضی از اصطلاحات قانونی روز، حقوقی و قضایی روز، استیناف و امثال اینها، محاکمه مجدد، این قبیل مسائل قابل توجیه هست، یعنی قابل وجه فقهی داره. یکی از وجه های فقهیش همین دو چیزی بود که حالا عرض کردیم، که اون محکومون علیه یا ادعا کند خطای حاکم اول را، اون نوع از خطاهایی که موجب انتقاض حکم است، نقض حکم است، یعنی خطای بیان، یا ادعا کند تقصیر یا جور یا عدم اهلیت او را. این چنین ادعاهایی قابل پذیرش است، قابل قبول است. و خب این میگه مجتهد نیست، من ثابت میگم مجتهد نیست، اگه بدون ثابت کنه که آقا مجتهد نیست. این یه نوع، البته این نوع ادعاها چون ادعای مخصوصا قسم دوم ادعای بر حاکم است، عدم اثباتش هم ممکنه زیان آور باشه برای خود مدعی، چون ممکنه برگشت به رمی به ظلم، به عدم عدالت، امثال اینا باشه که اگر ثابت نشه باز یه اثر کیفری بر او داره. اینا آنچه که امروز به عنوان تجدید نظر یا دادگاه تجدید نظر ازش تعبیر میشه، اینا همه اون نیازی رو که داره این مسائل تجدید نظر همه مواردش نمیگیره. ولی ما در گذشته یه مورد سومی رو هم اضافه کردیم بر این. اونجا اینجوری گفتیم، گفتیم این دادگاه های تجدید نظر قابل قبول است از باب دیگری هم غیر از این دو باب، و اون این که اگر در اون مسئله اینجوری گفتیم، در اونجا گفتیم چون در باب ولایت بر قضا در زمان بست ید حاکم اسلامی، یعنی در زمان وجود حکومت اسلامی بر پایه حکومت اسلامی و وجود ولی امر، ولی امر مسلمی، اون ولی امر ولی عام اصل نسب اشخاص را حتی مجتهدین برای قضاوت نیاز به نسب خاص دارد، اون نسب عامی که در روایات مقبول و معتبره ابی خدیجه و امثال اینا آمده است کافی نیست. ما قبلا اینه ثابت کردیم و گفتیم از بعض روایات همیشه اینه استفاده کرد که این یکی از اختیارات ولی عام است، مخصوصا اون عهد امام به مالک اشتر، در اون عهد آمده است که فختر بین افضل الناس افضل فلان بین رعیتک للقضاء بین رعیختر افضل الهم، که امام فرموده است این را از شؤون منصب ولایت عام مالک در مصر قرار داده که اوست که میبایستی نسب کند و اختیار کند قضاتی را برای قضاوت در امور مردم. خیلی خوب، نسب خاص لازم است در فرض برپایی اون ولی ولایت عامه و حکومت اسلامی، یعنی بست ید ولی امر. در اون در این چنین مواردی چون نسب خاص لازم است، این نسب عام کافی نیست. ما قبلا این را اینجوری توجیه کردیم، گفتیم یکی از همچراری که ولی عام میتواند نسب کند برای قاضی را برای مثلا شهر معینی، میگه در این ماه شما در این شهر شما این کارو بکنید، یا در این زمان 3 ماه 3 سال 2 سال، از نظر زمان، مکان، نوع پرونده مثلا کیفری، حقوقی، احوال شخصی، همچنانی که میتواند مقید کند قاضی را در قضاوتش به حدود و قیود زمانی و مکانی و پرونده‌ای و رشته های مختلف تخصصی مختلف مرافعات همچنان میتواند تقیید کند، محدود کند ولایتی را که میدهد با نسب خاص به قاضی معینی، محدود کند از نظر طولی نه و عمودی نه افقی. به این معنا بگوید تو قضاوت بکن، ولی این قضاوت تو قابل نقض است به وسیله قاضی بعدی. یعنی اگر اون دادگاه بعدی و قاضی بعدی موافقت کرد و نقض نکرد، اون وقت حکم تو نافذ است. مشروط کند نفوذ ولایت قضاییش را به عدم نقض اون قاضی بعدی. این کار هم میتونه بکنه، جعل ولایت مقیده کند برای او، نظیر کاری که خود امام هم در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه با شریح کرد، گفت تو قضاوت بکن ولی تنفیذ نکن مگر به من نشون بدی. یعنی منوط کرد تنفیذ را و نفوذ این حکم قاضی، معلق کرد در حقیقت حکم قاضی را، میگه او هم بعد موافقت کند. اگر موافقت نکرد قاضی نیست در حقیقت در اون پرونده. این هم از اطلاق ادله ولایت ولی عام بر نسب قضات قابل استفاده است، که این بیشتر میخوره به اون چیزی که یعنی وجه بهتری است و عام‌تری است، عمومیت بیشتری داره برای آنچه که واقعا مورد نیاز دادگاه‌های تجدید نظره. اینجا از ابتدا قضاوت را یک قضاوت قطعی قرار نمیده، یعنی قاضی را یک قاضی که بتونه حکم قطعی صادر کنه قرار نمیده. میتونه حکمی را صادر کنه ولی این حکم ولایت داره برای این حکمی که قطعی نیست، حکمی است که معلق است برای اینکه دادگاه بعدی هم تایید کنه. اگر تایید کرد میشه قطعی، اگر تایید نکرد قطعی نیست. این یه نوع تغییر، یا مثلا یا اعتراض نکنه به جامعه بین این دوتا. بنابراین این هم خودش یه نوع از محدود کردن قضاوت قاضی است یا ولایت قاضی است بر قضاوت، که گاهی به قاضی ولایت بر ولی عام نسب میکند، قاضی را برای قضاوت به با حکم و دادن حکم قطعی، و گاهی او را ولی قرار میدهد در قاضی قرار میدهد نسب میکند قاضی، ولی نه برای دادن احکام قطعی، برای احکامی که بعد قطعی شود در صورت عدم وجود مخالف، اون دادگاه بعدی مخالفت نکند و رد نکند، این میشود قطعی. اینم یه راه دیگری بود که مبنی بر نیاز به نسب خاص در زمان بستیت، بنابراین مبنا قابل قبول بود و قبلا هم بهش اشاره کردیم. پس بنابراین دادگاه های تجدید نظر میبایستی بر اساس یکی از این دو مبنا تفسیر بشه، یا بر این مبنا که اساسا اون قاضی که در زمان حکومت اسلامی و وجود ولی عام میخواهد قضاوت کند نیاز به نسب خاص دارد و اون نسب عام کافی نیست، و این را ما از اون روایت هم استفاده کردیم، از روایت عهد امام به مالک. حالا که نیاز به نسب دارد، حدود و مقدار و مقدار و حدود این نسب را، این ولایت بر قضاوت را که این ولی عام میبایستی بدهد به این قاضی، هم از نظر مکان، زمان، نوع پرونده و مقطوع قطعی بودن و قطعی نبودن حکم، همه این موارد در حقیقت داخل در مشمول اطلاق دلیل ولایت اون ولی عام است در مقام نسب، که اگر این چنین قیدی را بیارد، این قید خودش موجب محدودیت این دادگاه اول خواهد شد، اینکه نتواند حکم قطعی صادر کند مگر بعد از موافقت دادگاه بالاتر که دادگاه تجدید نظر باشه، یا از این راه یا اون راهی که برگرده به این که واقعا خود محکومون علیه یک دعوی دیگری دارد بر حاکم، یا خطای حاکم یا تقصیر و جور حاکم یا عدم اهلیت حاکم، که اون وجه اول دیگه مخصوص دادگاه های حاکمی که حکم قطعی را صادر نکرده نیست. حکم قطعی هم صادر کنه اون دعوا قابل قبوله، اون دعوا قابل پذیرشه. البته این در صورتی است که باز در فرض بستیت این اجازه رو بده قاضی، یعنی بده ولی امر، که این دعوا قابل پذیرشه. پس بنابراین در احکام قطعیه هم باز تجدید نظر تصویر داره، امکان داره بر اساس ادعای محکومون علیه بر این که این قاضی که حکم قطعی هم صادر کرده است و حکمش هم قابل تجدید نظر هم نیست، مثلا از نظر اون مبنای دوم، باز ادعا میکنه که این آقا جور کرده است، این آقا ظلم کرده است یا اهل نبوده، که اینجاست که این دعوا قابل پذیرشه، ولی باید اثبات کنه این را. بنابراین بیش از آنچه که امروز در تحت عنوان تجدید نظر آمده، امکان تجدید نظر یا استیناف، نمیدونم تعبیر حقوقی فارسیش همون استیناف یا تجدید نظره، بیش از این مقدار هم میشه باز توجیه کرد و وجهی برای جواز تجدید نظر حتی در احکام قطعی با این بیانی که گفته شد کسی از نظر فقهی این رو هم اثبات کند. خب حالا این مربوط میشه به نکته قبول اصل این دعوا. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که مطلب اول مرحوم سید که میفرمود دعوا قبول میشود هم بر حاکم هم بر محکوم الله، ما این را فی الجمله قبول کردیم. در اونجایی که دعوی محکوم علیه ادعای محکوم علیه ادعای تقصیر باشد و بتواند این را اثبات کند، اینجا قابل قبوله، یعنی دعواش مسموعه. بعدم اگر اثبات کرد واقعا منتقض میشه اون حکم حاکم، یعنی کشف میشه که از اول حجت نبوده است، قابل نقضه و مرافع اول دو مرتبه تجدید میشه بر محکوم الله. خب بله قابل این مقدار میشه قبول کنم، اینجور که مرحوم سید فرمودن که این منافات با حرمت نقض نداره، این یه دعوی داره، دعوایی داره میکنه که اگر این دعواش ثابت کرد نقض نیست، انتقاض، کشف انتقاض از اوله یا کشف عدم حجیته. ولذا منافاتی بین این مسئله چهلم مرحوم سید در مطلب اول ایشون با آنچه که قبلا گفته بود، ایشون فرموده بود لا یجوز النقض، نقض حکم حاکم نداره، در این قسم دوم که اصلا نداره، چون اینجا ادعای عدم اهلیت میکند، عدم عدالت میکند، عدم ادعای جور و تقصیر میکند، در اون اولی هم نداره. در جایی که دعوی او دعوی خطایی باشد که در اون خطاها حکم قاضی اول منتقض میشود، چون خطای بیین مقابل ضروری است و امر بدیهی است. میمونه مطلب دوم ایشون در این مسئله چهلوم. ایشون دو تا مطلب داشته که این بود، یکی تشخیص مدعی و منکر در این دو تا اقامه دعوا، حالا دعوا بر محکوم الله یا دعوای بر خود حاکم اول در جایی که اون مال تلف شده باشد به حکم او و محکوم الله هم نباشد، رفته سر کارش که محکوم الله در کار نیست، حالا میخواد او رو تضمین تقریم کند به اصطلاح مرحوم سید، یعنی میخواد زمانش از او بگیره، بدلش از او بگیره، او رو مشغول ذمه کنه به او مال و مال رو ازش بگیره. آیا کی منکر است، کی مدعی است؟ این مطلب دومی است که باز از در این مسئله ایشون متعرض شده است. این چرا در شب آینده مورد بحث قرار میگیره. الحمدلله رب العالمین.